افزایش قیمت گوش و ناتوانی اقشار متوسط و کم درآمد کشور در تامین و تهیه این ماده غذایی از یک سو و فقدان سیاست‌گذاری برای کاهش قیمت گوش و مدیریت بازار مدتی است که بازار گوشت قرمز در کشور را با بحران مواجه کرده است. قیمت گوشت قرمز این روزها از مرز 100 هزار تومان در هر کیلو گذشته و در مناطق مختلف شهر تهران گوشت مخلوط گوسفندی در حدود 110 هزار تومان در هر کیلو فروخته می شود. قیمت گوشت در فروشگاه ها و مراکز توزیع بسته های حمایتی دولت که در آن گوشت گرم و منجمد وارداتی عرضه می شود کمتر از قیمت بازار است، ولی عرضه این مراکز محدود است و مردم باید از ساعت 5 صبح با کارت ملی در مقابل آنها به صف بایستند تا شاید چند کیلو گوشت ارزان بخرند. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرده برای تنظیم بازار گوشت قرمز به دنبال افزایش حجم دفعات و زمان عرضه در مراکز و فروشگاه‌های عرضه گوشت‌های وارداتی است تا مردم زمان کمتری را در صف‌ها سپری کنند. بحران گوشت در کشور در حالی بروز می‌کند که به گفته رئیس کل گمرک ایران واردات گوشت دام سبک در 10 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 188% افزایش یافته است. در همین حال کارشناسان بازار می‌گویند میزان واردات گوشت قرمز در هفته اخیر یکی از بی‌سابقه‌ترین حجم واردات این ماده غذایی در طول تاریخ واردات گوشت قرمز کشور بوده است. ورود یک محموله 40 هزار تنی گوشت قرمز در یک هفته معادل واردات کل گوشت قرمز طی 2 ماهه آبان و آذر سال جاری بوده است و بی تردید این میزان واردات باید تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت گوشت در بازار داشته باشد. مجله اقتصادی امشب ما به موضوع بحران گوشت در کشور و عوامل پدیدآورنده این بحران اختصاص دارد. دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم تهران، میهمان این مجله اقتصادی هستند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اتحادیه دامداران ایران سالانه 850 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که از این حجم 500 هزار تن گوشت گوسفند و 300 هزار تن نیز گوشت گاو، گاو میش و گوساله است. بر اساس همین آمار تقاضا برای گوشت قرمز در کشور 1,100,000 تن در سال برآورد شده و در نتیجه 300 هزار تن کمبود عرضه در کشور وجود دارد که معمولا دولت باید این میزان کمبود را یا از طریق وارداد یا از طریق افزایش تولید گوشت تامین کند. علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، میگوید قاچاق دام زنده عامل اصلی گرانی گوشت قرمز در بازار است. مهرفرد با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از سال گذشته گوشت وارد کشور شده و ارز بیشتری نیز در مقایسه با سال گذشته در این زمینه هزینه شده، عنوان میکند فعالیت در زمینه قاچاق دام زنده به دلیل وجود اختلاف قیمت بین گوشت تولید داخل و خارج تعیین کننده قیمت است و این موضوع باعث شده تا قیمت گوشت تولید داخلی افزایش یابد. سایت خبری فرهیختگان می‌نویسد در حال حاضر تقاضای فراوانی برای مصرف گوشت گوسفند ایرانی در کشورهای عربی به ویژه عراق وجود دارد که همین امر زمینه افزایش میزان قاچاق گوسفند زنده یا گوشت گوسفند را افزایش داده است. بر اساس آمار به دست آمده در حال حاضر به طور تقریبی سالانه بیش از 1,000,000 رأس دام زنده به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. به گفته مرزنشینان و کسانی که دام زنده را به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند، آمار واقعی قاچاق دام زنده ارقام بیشتری را نشان می دهد. به گفته مرزنشینان، دام هایی که گفته می شود به صورت قاچاق از کشور خارج می شود، معمولا به طی فرایندی بار دیگر از طریق واردات به کشور وارد شده و در بازار داخلی با چند برابر افزایش قیمت به فروش می رسد. این امر نشان می دهد دست های پشت پرده پدیده قاچاق دام زنده را به صورت کاملا آگاهانه در کشور حمایت می کنند. آقای دکتر رئیس‌دانا، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله رادیویی شرکت می‌فرمایید. شما به عنوان یک اقتصاددان ریشه‌های مشکل بحران گوشت را کجا می‌بینید؟
درود بر شما. در تمام زمینه ها قیمت ها به گونه ای اصطلاح اقتصادیش لجام گسیخته به جلو میرن، تورم تبدیل به تورم سواره شده، قابل کنترل هم نیست. دلیل اصلیش هم این هست که شخصیتی که فرمانده اقتصاد مقاومتی است، خودش به چنین بازاری و بخش خصوصی و مکانیزمایی که جاری هست در اقتصاد کاملا وفاداره و دفاع میکنه، دفاع جانانه. به رغم تمام این افسار گسیختگی ها و فشارهایی که بازار آورده، ایشون باز از همین مکانیزم دفاع میکنه. برابر این دیگه گله ای نداره. این وضعیت در خود این مکانیزم شکل گرفته، تو همه رشته ها هست. در مورد گوش که به طور مشخص فرمودید، من 780,000 تن رو نمیدونم شامل چی هست، ولی آمارهایی که ما در مورد گوشت گاو و گوسفند و بز و گوساله و تاب بیایم تا شطور داریم، آخرین آماری که سال 95 بوده چیز حدود 750,000 تن وزن لاشه هایی بوده که وزن گوشت قابل مصرف، گوشت قابل مصرف. حالا ممکن آماری که ایشون داده به طور کلی بوده، حالا بگیریم 500,000 تن 600,000 تن، با مجای مناقشه داره همین آمار، ما دقت نداریم دیگه. اما نکته دیگر نستش که ما در حدود 100,000 تن در اقتصاد ایران واردات گوشت، سال 95 آمار من هست، واردات گوشت بوده، همان زمان 67,000 تن صادراتش بوده. بنابراین رقمی که واقعا وارد میشه به اقتصاد در مقابل تولید داخلی، خب رقم خیلی زیادی نبوده، به دلیل بحران‌های ارزی، کمبود ارز، نه به دلیل برنامه‌های منظم و پیش‌رونده برای تولید داخلی، نه به دلیل موزل ارزی واردات گوشت چندان زیاد نبوده. بنابراین حتی اگر اون 188% زیاد شده باشه، خود رقم چون کم بوده، رقمی که واقعا وارد بازار شده رقم جدی نیست. اون هم این واردات خب یه مقدار زیادی قابل بحث ما الان نیست، ولی مقدار زیادی برمیگرده به معاملاتی که از طریق نفت غیر قابل فروش در بازار نفت به دست میاد. حالا به هر جهت اون رقم رقم قابل توجهی نبوده که اگر افزایش هم پیدا بکنه این بیاد توی بازار اثر بذاره. اما به هر حال نباید بی اثر میمون و به هر حال نباید قیمت‌ها در ارزیابی ساده اقتصادی میبینیم که نباید قیمت ها میامد از مرز 100,000 تومن میزد بالاتر به رغم افزایش همگانی قیمت ها. این یه بدیده غیرعادی هم توی این حوزه هست که اون را من خدمتون اون که نظر من هست عرض میکنم. من گمان میکنم مقدار زیادی احشام زنده از مرزها خارج میشه، میره به خارج فروخته میشه، برای اینکه با ارز خارجی معامله میشه، احتمالاً این ارز میاد در داخل، برای دارندگان اون احشام میتونه درآمد بیشتری ایجاد بکنه. نمیخوام بگم این رقم خیلی زیاده، برای اینکه دشواره قاچاق احشام زنده، اما به هر حال اون طوری هست که اثر آن وارداتی که ازش صحبت میشه خنسا میکنه. این یک دلیل. دوم که دلیل اصلی است وجود دست‌ها و قدرت‌های انحصاری در بازار گوشت. از لحظه ای که احشام زنده رو از تولید کنندگان میخرن تا به کشتارگاه ها میارن تا موقعی که به سردخانه ها میفرستن و توضیح میکنن، دست های معینی که قدرت های انحصاری هستن در اقتصاد ایران این تو دخالت دارن و از نیاز مردم استفاده میکنن، قدرت شم دارن، فرمانده کل اقتصاد مقاومتی هم باهاشونه و در نتیجه بر روی بازار اعمال قدرت انحصاری میکنند و قیمت رو به این طریق میتوانن واقعا بالا ببرن. نتیجه این شده که الان گوشت به شدت مصرفش غیر عادلانه است. بیهوده نیست که در رادیو تلویزیون ها میبینیم که توصیه میکنن که روزی 2 گرم بیشتر گوشت نخورید، چون پزشکی جهانی به این نتیجه رسیده هایی چه نشستید که انواع بیماری های سرطان و قلبی و مغزی و دیابت همه اینا مال همین گوشت نخورید، و به هر حال به کسانی که ندارند بخورند دارن توصیه میکنن که نخورید، ولی کسانی که دارند، یعنی سود 30-40% از جامعه، به شما اطمینان میدم، اطمینان آماری میدم که میتوانند به رغم بالا رفتن این قیمت مصرفشون رو مرتب زیاد بکنن، مصرف گوشت رو، حالا اینکه جنبه بهداشتی چجوریه به کنار. بنابراین محرومیت زیادی متوجه لایه‌های پایینی میشه. این کاهش تقاضا موجب کاهش قیمت هم نمیشه، برای اینکه انحصارهایی که بر تولید گوشت نظارت دارن، بر توزیع گوشت نظارت دارن، ما مجتمع‌های گوشت بزرگ داریم در ایران، مجتمع‌های گوشت بزرگ خیلی بزرگ در اردبیل، که حالا نوع بحث مالکیتش هم به این مؤسسات و نهادها و اینا مربوط میشه. مجتمعهای گوشه نزدیک در استان اصفهان، در خراسان، در خراسان در ذبی، اینا میشه نام برد. اینها در اختیار افرادی که بیان توی بازار رقابت بکنن یا مالکانی که به جنسشون همینطوری بیان معصومانه توی بازار عرضه بکنن نیست. این در یک مکانیزم قیمتگذاری مونوپولیستیک شکل میگیره، در نتیجه از این آشفت بازار استفاده میشه و قیمت هم بالا میره.
به این ترتیب شما اعتقاد دارید که دولت دست بالا رو نداره و قدرت تنظیم کننده مسئله گوش رو نداره و این مسئله دست گروه‌هایی است که بعضی ها اونا رو مافیایی میدونن، تنظیم بازار گوش رو در اختیار دارن و اونها که حرف آخری میزنن.
بله، من همینو میخوام بگم، یعنی نمیخوام بگم انحصار کامل، ولی انحصاری هستن، شبه انحصاری هستن. رقابتشون هم رقابت انحصاری است، یعنی رقابت میان شمار زیادی از تولید کننده ها نیست. مثلا میخوام خدمتتون عرض بکنم که حالا مثلا 20 میلیون اینجوری دام عشایری داریم، یا زارعان یا دهقانانی که روسانشینانی که در حاشیه کارشون دام دارن میارن، میخوام بگم این حدود 40-50% این مجموعه دامی است که به کشتارگاه میاد. اون وقت تازه دام‌های لاغرن، کمگوشتن، گوشتای مرغوب نیستند و بیشتر هم شامل گوسفند و بز میشن. اما رقم 40-50% باقی مانده که قابل توجهه، این در اختیار مجتمع های بزرگ گوشته که میتوانن تأثیر بذارن بر روی بازار. حالا این که عمل کرده مافیایی هم دارند، اون تعریف مافیایی رو باید بدونیم چیه. بله دیگه، کسی این قدرت رو داره که روی قیمت ها تأثیر بذاره، اون مکانیزم اعمال قدرتش رو از راهای چه بسا غیر قانونی یا زد و بند اجرا میکنه که اسمش میتونه اون مافیایی باشه.
با این جمله شما این مجله اقتصادی رو به پایان میبریم. یک بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم که وقت خودتون رو به ما دادید و در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور شوم آقای دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در ایران هستند.